دارم بخون که حالا نگم فقط اینا که میگن فقط به قرمز. بیا پایین یعنی بله پایین همین متی تارو می بعد از این بود.
خب 0414 4 شماره آخر 1212 گفته که سلام خسته نباشید، بنده اکتراکتوری هستم ولی خیلی خوشحالم که تارمی گل زد. یاشاسین ایران و آذربایجان لشکری از تبریز.
بسیار عالی.
و خدمتتون عرض کنم که امیررضا سیاهکلی مرادی از قزوینم گفتن خوشحال میشم، آقای خانم صالحی از نیشابورم گفتن خوشحال شدم، و خدمتتون عرض کنم که سید امین گروسی از ربات کریمم گفته گلزنی متی تارمی مقابل یوونتوس ایتالیا رو در لیگ قهرمانان اروپا به همه ایرانی‌ها تبریک میگم.
علیرضا بازی رو دیدی خودت؟
بازی رو من دیدم. یه پیامک دیگه هم بذارینم بخونم، چون متی تارمی کشف آقای دایی بوده. دست آقای دایی درد نکنه که متی تارمی رو از لیگ یک به واقعا لیگ برتر آورد. سعید مرادی از قرچک، واقعا این کشف علی دایی بود دیگه.
بعد از شاهین بوشهر آوردش توی لیگ برتر و
خیلی یارم علی دایی اون سال آورد تو پرسپولیس که فرصت ندادن بهش که بخواد به قول معروف. حالا
خودت پیش بینی می‌کردی متی گل بزنه؟
من دوست داشتم که گل بزنه ولی حالا پیش بینی شد خیلی سخت،
ولی خیلی یعنی واقعا کیف کردیم، مخصوصا این که همه ما که دوست داشتیم واقعا این اتفاق بیفته، ولی یهو مثلا توی اول بازی نرسه به دقیقه دو بازی، بعد خود AFC بلا فاصله توییت گذاشتن و حتی سایت پورتو اومدن به زبان ایرانی
فارسی، بله
آره فارسی توییت کردن.
اصلا فکر کنم به همون لحظه اول که گل زد خیلی بیشتر تو میخوام یه کلمه خارجی بگم، باز فارسیش نمیاد به قول این دوستان
که تازه از کنه،
برای که بیشتر جلوه داده بشه و مهم جلوه داده بشه، اون لحظه اول گل زدن خیلی مهم بود.
خیلی ممنونم علیرضا. اما دوستان سوالم پرسیده بودن هم از بازی‌های تیمای حالا صدر جدول سری آ که حالا میلان و اینتر و خود یووه، بازی‌های بعدیشون تاریخ‌هاشون رو در آوردی.
هفته 23 سری آ ایتالیا از جمعه که اسفند شروع میشه، بازی خدمت عرض کنم تیمای میلان و اینتر با هم دیگه بازی دارن. دربی میلان یک شنبه 3 اسفند ساعت 5:30، بنونتو با روم ساعت 11 روب، آتالانتا و ناپولی 8:30، و دوشنبه هم یوونتوس و کروتونه ساعت 11 روب آخرین بازی هفته 23 سری آ رو دارن.
شانس قهرمانی اینتر رو پرسیده بودن، حالا نمیشه دقیقا بگیم که اینتر چقدر این فصل، ولی شانسش زیاده، چون البته درست اختلافش کمه دیگه با میلان یک امتیاز.
اینتر فصل رو اولش یکم خوب شروع کرد، بعد یکم زیاد از حد افت کردن، حتی صحبت از اخراج کنته هم به گوش رسید، لیگ قهرمانان هم خوب نتیجه نگرفتن، هر چقدر هم جلو میرفت میلان هم چه شکست ناپذیر بود و به قول معروف صدر جدول بود. اما این اواخر خیلی خوب شده اینتر، میلان هم افت کرده، الان جوریه که اینتر 50 امتیازیه، میلان 49 امتیازیه، و
این بازی برگشتشون خیلی تاثیر داره. یه بازی 6 امتیازیه،
آره
کامل دیگه.
این بازی قشنگ میتونه تکلیف صد جدول رو معلوم کنه. حالا تیمایی مثل روم و یوونتوس که 43 و 42 امتیازن، یا حتی ناپولی و آتلانتا و لاتزیو که 40 امتیازن، دوست دارن این بازی قطعا مساوی بشه تا بتونن اختلاف خودشون رو نزدیک کنن. اما قطعا میتونیم بگیم فینال زوتنگام لیگ دیگه، هر کی این بازی ببره بود یه پله واقعا نزدیک میشه به قهرمانی، چون 43 تا 49 و 50 حالا این فاصله 6 امتیازی میتونه که بیشتر هم بشه.
این سوالم خیلی سریع جواب بدیم، ممنون میشم که بریم بخش بعدی رو تقدیم کنیم به عزیزان. در مورد تیم پورتو پرسیده بودن، پورتو دوستان تیم کمی نیست، خوزه مورینیو با پورتو اگر اشتباه نکنم قهرمان اروپا شد، چون پرسیده بودن پورتو توی لیگ قهرمانان تا الان تا چه مرحله‌ای تونسته بالا بیاد، یک بار قهرمان شد تا.
درسته منصور، پورتو فصل 2003-2004 لیگ قهرمانان تونست قهرمان رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بشه، همون فصلی که مورینیو تازه گل کرد و اون پیروزی که مقابل منچستر یونایتد به دست آوردن مقابل فرگوسن و اون خوشحالی بعد از گلی که دوید گوشه کورنر رو.
این آقای کنسنساو مربی فعلیشون تو اون تیمی که پورتو قهرمان شد و موقع بازی می‌کرده.
بعد خدمت عرض کنم که از اون بازی منچستره تونستن که به قول معروف سر زبون‌ها بیافتن، هم خود پورتو هم مورینیو، و فینالش هم که با موناکو توی ورزشگاه شالکه گلزنکرشن بازی کردن و اونجا هم قهرمانی رو به دست آوردن، که بلافاصله بعد از اون قهرمانی هم همونجا رومان آبراموویچ تو استادیوم قرارداد و قرارداد جدید، یعنی قرارداد گذاشت جلوی مورینیو برد به چلسی.
بله خیلی ازت ممنونم. خب اینم پاسخ سوالات شما دوستان عزیز، اگر باز سوالی داشتین حتما از طریق فیمک و تلفن برای ما ارسال کنید. ساعت 19:05 است، بریم همراه بشیم با همکار و دوست خوبمون خانم مرجان گلچین در بخش پرده سبز.
سلام، خیلی خوشحالم یه بخش پرده سبز دیگر رو تقدیم شما میکنم. نشریه 442 توی گزارشی روند تأسیس و شرایط فعلی تیم مونزا رو بررسی کرده، تیمی که اسمش هر روز بیشتر از روز قبل توی رسانه ها مطرح میشه. سپتامبر 2018 سیلویو برلوسکونی بعد از گذشت 12 ماه از فروش میلان، اون هم با مبلغ 740 میلیون یورو به سرمایه گذارای چینی، در حال لذت بردن از ناهار خودش توی 12 مایلی شهر میلان بود. عصر اون روز برلوسکونی یک مهمان ویژه داشت، آدریانو گالیانی، مرد معتمد و دست راست اون که هنوز هم با هم در ارتباطن. گالیانی میگه هنگام نهار به اون گفتم خانواده کلومبو میخوان باشگاه خودشون رو به فروش برسونن، همین، چیز دیگه ای نگفتم. اون بعد از نهار از اطرافیان پرسید آیا باید مونزا رو بخرم؟ پاسخ همه طوری بود که اون به من گفت برو سراغ خرید باشگاه آدریانو، و من تا آخر همون روز مونزا رو برای اون خریدم. حاشیه ها همیشه دنبال برلوسکونی هستن. اون 6 ماه به دلیل جرایمی مثل فساد اخلاقی و فرار مالیاتی از فعالیت محروم شده بود. سال 2018 و بعد از خروج از میلان از طرف احزاب سیاسی دچار مشکلاتی شد و مونزا رو بعد از اون خرید، اون هم با هدف جاه طلبی و صعود به سری آ برای اولین بار توی تاریخ. تو اولین کنفرانس برلوسکونی گفته شد این تیم جوان هست و کاملا از بازیکنان ایتالیایی تشکیل شده، هیچ خالکوبی وجود نخواهد داشت، هیچ ریشی مجاز نخواهد بود، هیچ گوشواره و وسایل تزئینی هم مجاز نیست و موها باید اصلاح بشن. اگر روی حریف خطا شد بعد از رقیب عذرخواهی بشه و با داوران مثل یک انسان با شخصیت رفتار بشه. اگر از بازیکنان درخواست امضا شد اونها باید نام خودشون رو بنویسن. هنگام حضور بین هوادارا باید لباسی متناسب با مد روز بپوشن. چیز متفاوتی توی دنیای فوتبال مدرن میخوام. گالیانی به عنوان مدیر اجرایی مونزا انتخاب شد و گفت من همیشه مونزایی بودم و تنها 31 سال به طور قرضی توی میلان حضور داشتم. توی فصل 2020-2021 مونزا در اندیشه اضافه کردن نام‌های بزرگ بود. بواتنگ با سابقه حضور توی میلان و بارسلونا به مونزا اومد و گفت برلوسکونی به من زنگ زد و گفت پسرم به خونه بیا. بواتنگ البته هم مدل موهای متفاوتی داشت، هم پر از خالکوبی بود و هم ایتالیایی نبود. انگار برلوسکونی از مواضعه خودش کوتاه اومده بود و در این باره گفت می‌خواستم تیمی شامل ایتالیایی‌ها بسازم، اما گالیانی به خاطرم اوورد توی میلان. فن باستن، روزگولیت و رایکارت حضور داشتن، سه بازیکن هلندی. مونزا توی ماه سپتامبر با میلان بازی دوستانه برگزار کرد و ممکن هست سال آینده اونها اولین دیدار رسمی با میلان رو توی چارچوب سری آ برگزار کنن. مدیران موفق، مربی آینده‌دار و ستاره‌هایی که به دنبال اثبات خودشون هستن، مونزا رو باید جدی گرفت و در انتظار آتش بازی اونها توی سری آ باشیم. ممنونم که پرده سبز رو گوش دادین و آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
از خانم گلچین تشکر میکنیم بابت اجرای این آیتم و ممنون.
سلام، من واقعا خوشحال میشم یکی از هموطنان به تیم مورد علاقه داخل اروپا گل بزنه. دیشب داخل آپارتمانمون هم استقلالی بود هم پرسپولیسی، با هر گلی که پورتو میزد ساختمون میلرزید. قربون شما عدم از احواز، کارمند شرکنب در حال رفتن به خانه. یا علی.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم خوشحال میشم از گلزنی بازیکنان ایرانی. بعدش هم در مورد وضعیت میلیچ و شیخ دیاباته، آیا چی شد وضعیت؟ مگه امکان توسعه جدید به میلیچ؟ معذورمیه، خدا نگهدار.
سلام، وقتتون بخیر. تشکر از برنامه پربارتون که واقعا سخت است همچه برنامه زنده ای. من خیلی خوشحال میشم که لژیونرها بازیکنان کشورمون، بخصوص که پرسپولیسی هم بودن، میرن اونجا و به تیمهایی که ستاره دنیا رونالدو هم اونجا و هیچ کاری نتونست گل میزنن و ما بسیار ذوق میکنیم. تشکر از برنامه قشنگتون و انشالله که مسی هم از بارسلونا بره خیال ما راحت بشه و بره منسی. شنونده برنامه شما، خدا نگهدار.
زمن عرض سلام و خسته نباشید، می‌خواستم یه مطلبی رو خدمتتون بگم که من از اینکه لژیونرهای کشورم موفقن خیلی خوشحال میشم، کیف میکنم، ولی یه تأسفم واسه اینه که چرا ما هنگام نمیتونیم یه نقل و انتقالی داشته باشیم که فوتبال کشورمون، باشگاه‌های کشورمون از این نقل و انتقال بتونن یه سودی ببرن. شما برین یه دو فوتبال جهان رو بررسی کنیم ببینیم نقل و انتقالات چجوریه، حق روش دارن؟ وقتی که یک بازیکنی رو به یه جایی ترانسفر میکنن ازش یک درآمدی واسه باشگاه کسب میکنن. من فقط تأسفم واسه اینه که چرا ما از کشفیات بزرگمون، خدا خیر بده علی دایی رو که این تارومی رو آورد و روش کرد، ولی چه سودی برای باشگاه پرسپولیس و برای فوتبال ایران داره؟ ممنون و متشکرم از ربات کریم.
از سلام و خدا قوت باشه خسته اوی خودوبند عزیز، اوی روش عزیز بوائل و طرف براوی فوتبال در زمین من. من واقعا خسیار خوشحالم از حضور و قلزنی بازیکنان ایرانی در لیگ‌های خارجی و یه سوال دارم که قضا آقای گل لیگ قهرمانان اروپا در این فصل چیه؟ در اصفهان خدا حافظ.
سلام، خسته نباشه. من گزینه دو رو انتخاب میکنم. من قلبا دوست دارم بازیکنان ایرانی گل بزنن، ولی به تیم محبوبم در اروپا نه، حقیقتش دوست ندارم که گل بزنن.
سلام، خسته نباشی. من گزینه یک شما رو انتخاب میکنم.
سلام، عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در رابطه با گلزنی مهدی طارمی باید بگم متاسفم برای این فردی که گفت که مهدی طارمی در حد اندازه لیگ قهرمانان اروپا نیست و یا اون کسانی که ناراحت شدن از گلزنی طارمی. ما فارغ از هر رنگی، وقتی مهدی طارمی گل میزنه یعنی پرچم ایران داره به اهتزاز برمیاد و به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. از حسن آباد جرقی اصفهان، خدا نگهدار.
ما به ایرانی و ایران بودنمون افتخار میکنیم. هر جایی که اسم یک ایرانی بیاد در هر کجایی که باشه به خودمون میبالیم. انشالله که همه جوانان ما در تمام عرصه‌ها درخشیدن داشته باشن. طیبه صابرزاده از شیراز.
سلام و خسته نباشید به برنامه محبوب فوتبال سرزمین من. این که سوال پرسیدن نداره آخه، این باید اینجوری سوال پرسیدن، مثلا کدوم بازیکن دوست داشتین توی لیگ قهرمانان اروپا گل بزنه؟ مهدی طارمی واقعا فوق‌العاده است، واقعا زیر دست برانکو شلاق خورد. ولی یکم ازتون خواهش میکنم بررسی کنیم فوتبالو که چرا به مهدی طارمی واقعا دیشب خیلی بهش ظلم شد. اصلا پاس نمیدادن، کسی بهش پاس نمیداد و خیلی تغذیه نمیشد. از مشهد ماست بزنین یادتون نره. خدا نگهدار.
خب ساعت 19 و 13 دقیقه است. خیلی ممنونیم از همه عزیزان که به طرق مختلف دارن مشارکت میکنن با برنامه خودشون. یه عزیزی تماس گرفته بود و گفته بود، ما الان صداشو شنیدیم، گفته بود که به مهدی طارمی پاس ندادن. حالا اینطوری هم نیستش که بخوایم انقدر حالا منفی و بدبینانه بخوایم نگاه کنیم به قضیه، اونم توی همچین سطحی از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا. اما خب ما قطعا این مورد رو با اردلان آشتیانی عزیز، کارشناس برنامه‌مون، در میون می‌ذاریم و نظرش رو جویا می‌شیم. همراه می‌شیم با هوتن خداپرست و بخش فوتبال آسیا.
سلام و روز خوش خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. در بخش فوتبال آسیا به سراغ یکی از عجیب و غریب ترین کشورهای دنیا خواهیم رفت، کره شمالی. اگر بخواید رهبران ابدی کره یا همون جوچه، فلسفه سیاسی حاکم بر کره شمالی رو ملاقات کنید، باید قوانین سختگیرانه رو بپذیرید. در یک اتاق بزرگ، خلوت و تاریک، در قلب قصر کامسوسان، بدن مومیایی شده کیم ایل سونگ، رهبر معنوی و پدر معنوی کره شمالی قرار داره. شما باید در اتاقی که پر از سربازان هست احترام خودتون رو به بدن رهبر کره شمالی نشون بدید. باید سه بار کاملا به او تعظیم کنید، یک بار به سمت پاهاش و دو بار به سمت طرفین، اما هیچ وقت نباید به سر او تعظیم کنید که این اتفاق بسیار بد و توهین برانگیزی هست. تیم ملی فوتبال کره شمالی در بین همه این سختگیری ها و در کشوری که مردم اون صبح ها با زنگی از خواب بیدار میشن و شب ها با زنگی به خواب میرن و چیزی بجز اخباری که به اونها داده میشه رو نمیدونند، دوبار به رقابت های جام جهانی صعود کرده. اونها در جام جهانی 1966 انگلستان نخستین حضور خودشون رو جشن گرفتن. کره شمالی در پی محقق ساختن رویای کیم ایل سونگ برای نشان دادن قدرت کمونیست در مقابل کشورهای فاسد غربی، بازیکنان رو تحت تعمیرات سخت بدنی قرار داد. دروازه‌بان این تیم لی چانگ میونگ که فقط 170 سانت قد داشت، ماها به سمت تیر عرضی دروازه پرید و دستش به اون برسه. با اینکه 13 سال از جنگ دو کره میگذشت، انگلستان هنوز به طور رسمی با کره شمالی در جنگ بود. انگلستان اعلام کرد که به کره شمالی ویزا نمیده، اما فیفا تهدید کرد که میزبانی را از انگلستان خواهد گرفت. در نهایت با شرط اینکه سرود ملی کره شمالی در ورزشگاه پخش نشه، این کره شمالی بود که به جام جهانی رفت. روز بدرقه تیم ملی در کره شمالی، اونها افتخار اینو پیدا کردن که مستقیما با کیم ایل سونگ ملاقات کنن. این افتخاری نیست که نصیب هر کره ای بشه. رهبر کره در این ملاقات گفته بود باید به کشورهای فاسد غربی قدرت کمونیست رو نشون بدید. فقط یک یا دو پیروزی هم کافیه. کره شمالی در دور گروهی در برابر سه قدرت بزرگ، شوروی نایب قهرمان اروپا، شیلی سوم جهان در دوره قبل و ایتالیا قهرمان دو دوره جهان قرار گرفته بود. این زمانی بود که تیم‌های آسیایی هیچ حرفی در برابر تیم‌های بزرگ دنیا نداشتند. تیم اعزامی کره شامل 70 بازیکن، مربی، مترجم، آشپز و عکاس بود و بسیاری قبلا هرگز از کشور خارج نشده بودند. این تیم عجیب و غریب که میانگین قدش 1.65 متر بود، به جاذبه‌ای برای تماشا در جام جهانی تبدیل شده بود و همین هم باعث شد که این تیم در اکثر مسابقات مورد تشویق تماشاگران قرار بگیره. یک تیم قد کوتاه با لباس‌های قرمز که از ته دل فوتبال بازی می‌کردند و فوتبال بازی کردنشون شبیه به جنگ تن به تن سربازان در جبهه‌های جنگ دوم جهانی بود. بعضی از بازیکنان کره شمالی از فرصت استفاده کرده بودند و پیراهن‌ها و دستمال‌های با طرح پرچم کره شمالی رو به مردم مشتاقی که برای تماشای بازی و تمرین‌های اونها اومده بودند می‌فروختند. تیم عجیب و غریب کره شمالی اونقدر مورد توجه تماشاگران انگلیسی قرار گرفته بود که در بازی مقابل ایتالیا تشویق ایتالیایی‌ها گم شد. تیم کره بعد از باخت مقابل شوروی و تساوی با شیلی به دیدار ایتالیا رفت و تونست این تیم رو 1-0 شکست بده. گزارشگر انگلیسی فریاد می‌زد، تماشاگران فریاد می‌زدند، بازیکنان هم همینطور و احتمالاً کیم ایل سونگ هم همینطور. این یه شگفتی بزرگ بود. مازولا، بازیکن معروف تیم ایتالیا در اون دوران، بعدها گفته بود همگی ما در رختکن گریه می‌کردیم. غرور ما شکسته شده بود، اما نمی‌دونستیم که باید چیکار کنیم. اما در این بین هیچ کس نمی‌دونست که بازیکنان تیم کره شمالی قرار بعد از بازگشت در اردوگاه کار اجباری کشته و زندانی بشن. بازیکنان تیم کره شمالی سرمست از این پیروزی معجزه‌وار، دست جمعی به یک رستوران رفتن و تا صبح به خوشگذرانی پرداختن. ظاهرا اونها به حدی خوشگذرونده بودن که تا دو روز بعد هم حالشون جا نمی اومده. تیم کره شمالی در همین روز، یعنی دو روز بعد، به مسافه تیم ملی پرتغال رفته بود. اونها اوزبیوی معروف به الماس سیاه رو در ترکیب خودشون داشتن و تیم کره شمالی که این بار همه نگاه‌ها رو به خودش جلب کرده بود، ابتدا با 3 گل از پرتغال جلو افتاد، اما در ادامه بازی مساوی شد و پرتغالی‌ها تونستن 5-3 تیم ملی کره شمالی رو شکست بدن. مقامات کره شمالی باخت این تیم در برابر پرتغال نتیجه رفتارهای بورژوازی، ارتجایی، امپریالیستی و آمریکایی پسند بازیکنان کره تشخیص دادن و از نظر اونها این اتفاقات باعث ضعیف شدن بازیکنان کره شده بود و باعث سرافکندگی کمونیست در مقابل جهانیان. اعضای تیم کره شمالی در اون سال بعد از بازگشت به پیونگیانگ به اردوگاه کار اجباری تبعید شدن و تعدادی از اونها در این اردوگاه جان سپردن. فقط یک بازیکن به نام پارک دونیک که به دلیل دلدرد در هتل مانده بود و در اون شب بعد به رستوران نرفته بود، از تبعید جان سالم به در برده بود. در برنامه بعدی براتون از دومین حضور تیم ملی کره شمالی ملقب به طوفان زرد در جام جهانی خواهم گفت.
خیلی متشکرم از هوتن خداپرست در بخش فوتبال آسیا و خوشحالم که این بخشم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. اینو به خاطر بازخوردهایی که شما به این بخش میدین، چه در قالب پیامک چه در قالب تلفن، چون من همه پیامک ها رو دونه به دونه چک میکنم، نگاه میکنم، نظرتون خیلی برای ما مهمه. همچنان من دارم میگم فوتبال سرزمین من یک برنامه نوپاییه و ما به شدت نیاز داریم که شما اگر طرح، ایده، نظر و نقدی دارین حتما با ما در میون بذارید. این بخش فوتبال آسیا چون بخش جذابیه، هوتنم انصافا خیلی هم خوب اجرا میکنه این بخشو. حالا ما توی هفته های گذشته مفصل به قطر پرداختیم، الانم بخش اول کره شمالی رو شنیدین، ادامه میدیم این بخش رو چون علاقمندان خاص خودش رو داره. متشکرم که دارین همراهی میکنین برنامه رو، از سوال پیامکی هم غافل نشید. همچنان از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 و همچنین سامانه پیام کوتاه 3306 غافل نشین. اما ساعت 19:21 دقیقه است، دیگه بریم سراغ سوال دوم برنامه‌مون. علیرضا موافقی؟
خب
سال دوم داریم دیگه.
دوم داریم. به نظر شما کدام تیمی که برنده ششگانه شده قوی تر است؟ یک، بارسلونای پپ گواردیولا. دو، بایرن مونیخ هانسی فلیک.
بایرن مونیخ همین جدیدن این افتخار رو به دست آورد که ششگانه رو توی امسال
درسته
با قهرمانی در جام باشگاهی جهان تونست صاحب ششگانه بشه دیگه، درسته؟
بله، بارسلونای پپ گواردیولا برمیگرده تقریبا به بیش از یک دهه پیش در سال 2009 که گواردیولا بعد از اون ناکامی های فرانک ریکارد روی کار اومد و بعد تونست تو همون اولین فصل هم
ششگانه
رو فتح کنه که گل کارشون هم اون فینالشون با منچستر یونایتد تو المپیک روم بود که تونستن تیم الکس فرگوسن رو شکست بدن.
یه بار دیگه سوالو بپرس، کدومشو
به نظر شما کدام تیمی که برنده ششگانه شده قوی تر
بوده؟
حالا بارسای پپ گواردیولا تو 2009 یا بایرن مونیخ الان هانسی فلیک؟
بسیار عالی، خیلی ممنونیم که اگر پاسخ بدین و حالا چه پیامکی چه تلفنی. اما از فضای مجازی هم غافل نشید دوستان عزیز، خیلی هم لطف دارن میان توی صفحه ما تو فضای مجازی همگام با موج 92، اونجا هم نظر خودشون رو برای ما ارسال میکنن. باستاب زیادی داشته دیشب گلزنی مهدی طارمی در فضای مجازی علیاره.
دقیقا مسعود، بلا فاصله بعد از گلی که مهدی طارمی زد، ولی که مهدی طارمی کلن سوژه خورش خیلی خوبه تو فضای مجازی، یاد باستاب خیلی خوبی هم داشت. حالا من چند تاشو آماده کردم براتون بخونم.
چه جالب، حتما.
طرف مخاطبا خیلی هم حالا جالب و بامزه است. ایلیا بهزاد مثلا نوشته که این گلی که الان دیدید اون خیریتی بود که طارمی ازش حرف میزد. یا یکی دیگه نوشته که واقعا فکر نمی کردیم یه روزی پپه برای شادی گل بدو سمت طارمی نه رونالدو
واقعا.
و خدمتتون عرض کنم یکی دیگه نوشته برامون که با فکر کردن به این که رونالدو داره تلاش میکنه گل طارمی رو جبران کنه آدم مو به تنش سیخ میشه. یکی دیگه نوشته که ولی خودمونیم، بنتانکور دید طارمی نزدیکشه از استرس این که بهش پنالتی نده توپو لو داد. آقای طارمی میشه با همین فرمون بری خودت عراق و یه کاریش کنی؟ شهاب اینو نوشته. و اینکه آخریش این بود که طارمی کلن عادت داره برای پرتغالیا دلبری کنه، براش هم مهم نیست لباس چه تیمی تنش باشه.
بسیار
بازی ایران پرتغال هم داشت. آرزوی موفقیت میکنیم برای مهدی طارمی، انشالله که بیشتر از اینم پیشرفت کنه و تو تیمای بزرگتر ببینیمش، واقعا استحقاقش هم داره.
بله حتما، خیلی هم دوست داشتیم که تو برنامه اگر میشد ارتباطی با مهدی میگرفتیم، با خودش صحبت میکردیم. انشالله این موفقیت ها و این گلزنیاش ادامه داشته باشه، بتونیم تو برنامه های بعدی هم با مهدی هم با دیگر لژنرهای عزیزمون که با موفقیتشون با گلزنیاشون باعث خوشحالی کل مردم ایران میشن بتونیم صحبت بکنیم. اما بریم همراه بشیم با کارشناس عزیز برنامه‌مون اردلان آشتیانی عزیز. اردلان جان سلام، شبت بخیر، به برنامه خودت خیلی خوش اومدی.
اردلان عزیز سلام، شبت بخیر.
خواهش می‌کنم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دو دوست عزیزم، آقای علیرضا روش، محسود خواجه‌اند عزیز و همچنین شنوندگان محترم
ارادت
برنامه فوتبال سرزمین ها هم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ما در ادامه سبک‌های مربیگری امشب میخواییم به مربی بپردازیم که کاملا میشه بگیم مربی جوونیه و همین پریشب تیمش کاری کرد که شاید رونالدو بعد از این همه بازی جلوی بارسلون، من یادم نمیاد حالا اگر اشتباه میکنم هم علیرضا تو هم اردلان اصلاح بکنید. یادم نمیاد رونالدو جلوی بارسلونا هتریک کرده باشه، ولی امباپه برای اولین بار جلوی بارسلون قرار گرفت و برای اولین بار هتریک کرد و اون نتیجه پیروزی عجیب غریب و پاریس سن ژرمن جلوی بارسلونا به دست آورد و این قطعا تفکرات ماوریتسیو پوچتینو رو نمیشه ازش به سادگی بگذاریم. درست هر دلان؟
دقیقاً واقعا مربی که توی سطح دنیا همه قبولش دارن و اگر اجازه بدید من یه ذره از شروع کار پوچتینو صحبت کنم.
بله حتما.
خب پوچتینو از 36 سالگی کارشو با اسپانیول شروع کرد آخاجم، از زمانی که اسپانیول واقعا شانس اول صعود توی لالگا بود و همه احتمال میزن تیمش سقوط کنه، ولی وقتی پوچتینو اومد تونست این تیمو به رده دهم برسونه و اونجا نگه داره. سال بعدش وقتی وارد ساوثهمپتون شد، خب زمانی که با تیم منچستر یونایتد تو اولد ترافورد بازی داشتن، بعد از پیروزی که منچستر یونایتد تونست کسب کنه، الکس فرگوسون یه مسابقه جالب میکنه و میگه که خب ما خیلی شانسی تونستیم بازی ببریم و من فکر نمیکنم تا حالا هیچ تیمی اومده باشه توی اولد ترافورد و بتونه ما رو انقدر اذیت کنه. همون سال اومدن سیتی رو 3-1 شکست دادن، سیتی که واقعا یدک‌کش عنوان قهرمانی لیگ جزیره بود. و خب بعدش هم که وارد تاتنهام شد که خب اون افتخار آفرینی کرد که ما آورد فینال جام باشگاه اروپا، و امسال هم که خب وارد تیم پاریس سن ژرمن شد. ولی خب مهمتر از همه بخش آقا خاجمن، هر مربی یه فلسفه یه سبکی داره. پوچتینو هم دقیقا مربی هست که همه به مربی پرس کننده میشناسنش. ما اگه بیم زمین رو به سه بخش عرضی تقسیم کنیم،
بله.
خب پوچتینو رو معلوم به شما میگم که از میدیوم پرسینگ یا همون پرس میانه زمین یا یک سوم میانه استفاده میکنه. نه فلسفه گواردیولا و یورگن کلوپ رو داره، نه فلسفه مورینیو سیمونه رو داره.
درسته.
سیمونه و مورینیو از لاپرس یا پرس عقب زمین،
بله.
استفاده میکنم. یورگن کلوپ و گواردیولا هم های پرس یا هم پرس از جلو رو استفاده میکنم و میدیوم پرس تخصصش دقیقا تخصص پوچتینو. خیلی سعی میکنه که بازیکنایی انتخاب کنه که واقعا بتونن توانایی داشته باشن که یک در مقابله کارو برنده باشن. خودش میگه که تو تیمای من همه بازیکنان نیاز نیست حمله رو بلد باشن، ولی مطمئنا همه باید دفاع کردن رو خوب بلد باشن. و این نشون میده پوچتینو چقدر علاقه داره به اینکه بازیکن‌ها دریبل نخورن و سر جاشون بازیکن و دفاع رو خیلی خوب بلد باشن. اگه بخوایم باز من از فلسفهش کمی صحبت کنم، اینکه میتونیم جلوی بارسلونا هم همین اتفاقو ببینیم. جمع شدن، تجمع تو وسط زمین، استفاده از هافک‌های هولدر یا نگهدارنده در وسط زمین و استفاده از کانال‌های کناری، یعنی دقیقاً کاری که کورزوها با بارسلونا که واقعا نابود چه بارسلونا از اون کارا کردن. من آقا خواجه من یه توضیح کوتاه در روی کانالای کناری بدم. ما زمین رو
بله.
به چهار بخش طولی میایم تقسیم میکنیم. دو تا بخش کنارهای زمین میشه کانال.
بله.
دو تا بخش وسط زمین میگن تونل. این تونل ها واقعا تخصص مربیای همچون پوچتینو و مورینیو قرار گرفته و خب اجازه نمیده هر تیمی بخواد از توی تونل، از فضای توی تونل استفاده کنه. و خب اگه توجه کنیم هافبک هایی که توی زمین گذاشته بود، حالا ما بازی هاشون بخواییم نگاه کنیم، مثلا ادریس گویه که فوق العاده در بخش توپیری یک در مقابل یک استادان عمل میکنه، یا پرادس که حالا استادانه هم پاس میده هم تو بخش توپیری، واقعا یه بازیکن کاملا مولتی فانکشنال یا همه کاره میتونه باشه.
بله.
در ضمن میخوام بگم که حالا ما به این بخش حتما باید اشاره کنیم که الان تیم پاریس سن ژرمن ما خب واقعا تیمی است که الان دیگه هویت گرفته و هویتش این بوده که خب همه به عنوان یه تیم تهاجمی میشناختنش. ورود پوچتینو به این تیم حالا یه ذره تضاد داشته.
آفرین، خب چقدر نکته خوبی رو اشاره کردی، چون دقیقاً می‌خواستم همینو بپرسم. کاملا سوال ذهنی خود من بود اردلان، و واقعا دست گذاشتی رو نقطه حساس. اینکه به قول خودت که کاملا حرف درسته، خب پاریس سن ژرمن رو اصلا همه یه تیم هجومی میدونن و این افکار حالا پرسینگ پوچیتینو شاید یه پارادوکسی، یه تضادی داشته باشه. اینو خیلی دوست داشتم در موردش حرف بزنی که به همین جام رسیدیم. ببخشید حرفتم قطع کردم.
والا خب همه خب میدونیم که پوچیتینو تو این تیم بازی کرده و واقعا
بله.
با این تیم هویت گرفته، در کنار رونالدینیو هم فکر کنم بازی کرده تو این تیم و مربی هستش که آقا جمع ما نباید بگیم که پوچیتینو کاملا افکار تهاجمی